اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. درس تفسیر را انشاءالله در سال تحصیلی جدید شروع می کنیم و در سال گذشته آیات شریفه‌ای که مربوط به قصاص و جنایات بود را وارد شدیم و الان دنباله همون مباحث آیات الاحکامش را پیگیری می کنیم. آیه 92 سوره نساء، آیات شریفه‌ای که در باب جنایت وارد شده و در باب قتل مؤمن. محور این آیه اینه که مؤمن اگر چنانچه به وسیله شخصی کشته بشه، علاوه بر این که اگر عمد باشه که قصاص داره که قبلا خوندیم، و اگر خطایی باشه باید حتما علاوه بر این که دیه بده کفاره هم بده. حالا این آیه شریف متکفل همین قضیه هست. ما ابتداعا به همون سبکی که در سالهای قبل درس و بحث تفسیر را داشتیم شروع می کنیم و به مرحله به مرحله پیش می رویم تا به مقصد برسیم. اول واژگان را توضیح می دیم، بعد ادبیات و نکات نحوی و نکات بلاغی و بعد نکات اصولی سبب ورود و در نتیجه مفاد احکامی که از آیه شریفه استفاده می شه مورد بررسی قرار می دیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه و دیه مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله و تحریر رقبت مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما. این آیه شریفه و به زمینه آیه دنبالش که دنبالش میاد، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. این آیه شریفی که خوندم در سوره نساء هست و مربوط به قتل مؤمنه. ما کان للمؤمنین ان یقتل مؤمنا، این ما کان در واقع در حالت نهیه و بعد انشاءالله در مقام ترکیب نحوی این جمله را من خوب توضیح خواهم داد که در کتاب نحو قرآن ما تمام موارد را از قرآن استخراج کردیم، مواردی که به صورت جمله خبریه هست یعنی این گونه نمی باشد و مواردی که به صورت جمله انشائیه هست و نهی هست یعنی نباید این گونه باشد، اینا را از همدیگر جدا کردیم. الان همین جمله جمله ایست که نهیه، در واقع نباید این گونه باشد که مؤمن مؤمن دیگری را بکشه. خب از نظر لغوی کان، توجه داشته باشید، از ماده کان یکونو مصدرش کون میاد. ما دو تا کان داریم، یک فعل تام داریم و یک فعل ناقص داریم. علمای علم لغت و علم صرف آمدن در واقع کانه را، افعال را کلن به دو قسم تقسیم کردن. یک افعال را ازشون تعبیر میکنن به افعال تامه و یک سری افعال را ازش تعبیر میکنن به افعال ناقصه. مرادشون از افعال تامه اون افعالی هستن که به فاعل اکتفا میکنن، یعنی دلالت بر حدوث فعل میکنن و به فاعل اکتفا میکنن. اما افعال ناقصه گفتن اون افعالی هستن که حدوث فعل رو نمی رسونن، بلکه میان نسبت بین دو شی رو می رسونن و لذا به فاعل نمی تونن اکتفا کنن، باید حتما دارای اسم و خبر باشن. اینا رو ازش تعبیر کردن به افعال ناقصه، افعالی که در واقع تامه نیستن، ناقصن، یعنی با یک اسم معناشون کامل نمیشه، بلکه حتما باید دارای دو اسم باشه. اینجور افعال را ازش تعبیر میکنن به افعال ناقصه مثل کانه. در کتابای نحو افعال ناقصه را در باب نواسخ مبتدا شمردن. نواسخ مبتدا مثلا حروف مشبهی بالفعل هست و افعال ناقصه هست که بر سر مبتدا و خبر داخل میشه و اون رفعی که در مبتدا هست، رفعی که در خبر، هر دو تا در واقع زایل میکنه و عمل جدید خودش را اعمال میکنه. مبتدا را میشه اسمش و مرفوع، خبر میشه خبرش و منصوب. خب اینم که چرا اینجا پس وگر باید مرفوع و منصوب باشه، چرا ما کانل مؤمن ان یقتل آمده، بعدن انشاءالله در مقام ترکیب مفصل یادآور میشیم. پس بنابراین کون اگر ناقص باشه، کان یکونو باید به اسم و خبر اکتفا کنه، برخلاف کانه اگر از افعال تام باشه به فاعل در واقع اکتفا میکنه و کانه جز افعال لازم شمرده میشه، جز افعال لازم شمرده میشه. ما اینجا تعبیر به افعال لازم و متعدی نمی کنیم، باز میگیم افعال تامه در دو قسمن. افعال تامه بعضی افعال لازمن و بعضی افعال متعدین. کانه اتفاقا در قرآن هم تامه استعمال شده هم ناقصه. تامه اونجاییست که به فاعل اکتفا کنه. مثلا در آیات شریفه متعددی وجود داره که خداوند متعال می‌فرماید اذا قلنا لشیء ان نقول له کن فیکون. الان این کن فیکون در واقعه که در فارسی همین مثل از اینجا گرفته شده، میگن کن فیکون شدن، یعنی نابود شدن، یعنی هیچ اثری از اونها باقی نیست. ببینید این کن فیکونو، کن صیغه افعل یعنی امر حاضره و یکونو صیغه یفعلو امر فعل مضارع غائبه، در واقع اصلش هم کونه بوده، دلیلش هم اینه که مصدرش میشه کون، امر حاضرش میشه کن. در ماده کانه وقتی که ناقص باشه یک سری ویژگی های هم وجود داره که اتفاقا در خود قرآن هم هست. مثلا در مضارعش جا مجزوم مخصوصا صحیح است که اون نونش بیفته، یعنی به جای لم اکن بگیم لم اکن، لم اکو بقیا در قرآن وجود داره، دوبار از قول حضرت مریم نقل میکنه لم اکو بقیا، این همون مخفف لم اکن بوده، یعنی نونش افتاده. لا یا لم یکو یا این یکو در صورتی که مجزوم باشه، علاوه بر این که التقاء ساکنین میشه و اون واوش میفته، در حقیقت کار دیگری هم میشه و اون این که جایز است ما در واقع اون نون آخر کلمه رو حذف کنیم و اگر نون آخر کلمه حذف بشه معناش اینه که یک امر جایز و یک امر ویژه و مخصوص کانه جاری شده. ما کانه، کانه اینجا ماضیه، در سیاق نفی قرار گرفته، نباید اینطوری بشه. این نه ما نفی است ولی به صورت انشائیه که داره دلالت بر نهی میکنه. بعضی جاها نفی است ولی به صورت خبریه که دلالت بر نفی میکنه. ما کانه لمؤمنین اینطوری نیست، این حق برای مؤمن وجود نداره، این جواز و مجاز برای مؤمن وجود ندارد. ما کانه لمؤمنین که چی؟ ان یقتل مؤمنا، بکشد مؤمنی را. قبلا ما درباره ماده قتل صحبت کردیم و گفتیم که قتل یک واژه‌ای است که دلالت بر یک مرگ خاص میکنه، مرگی که وسیله ابزار باشه، وسیله وسیله‌ای باشه، به جوری باشه که طرف بگیم در واقع به دست دیگری، به وسیله دیگری کشته شد، اسمشو میذاریم قتل. موت یعنی در اون جایی که عادی روح از بدنش خارج میشه، اونجا رو میگن مات زیدون، اونجا رو قرآن میگه قضا نحبه فمن هم من قضا نحبه، یعنی در واقع مرگش فرا رسیده. اما بعضی هستن که شهید میشن، قتل، به شهادت میرسن، کشته میشوند در واقع، چه در راه خدا باشه اسمشو میذاریم شهادت. درباره شهادت قرآن واژه‌ای که به کار برده لفظ شهادت نیست، لفظ قتله، منتها یه قیدی اضافه کرده، قید فی سبیل الله. پس هر جا اگر قتل فی سبیل الله باشه یعنی قتل مقدسه، میشه شهادت. هر جا جهاد اگر فی سبیل الله کنارش باشه جهاد میشه مقدس، یعنی میشه جنگ در راه خدا. اما اگر کلمه جهاد به طور مطلق بیاد، کلمه قتل به طور مطلق بیاد، دلالت بر کشتن مقدسی نمی کنه، دلالت بر جهاد و در واقع تلاش مقدسی نمی کنه. یقتلون فی سبیل الله، یقتلون فی سبیل الله، یجاهدون فی سبیل الله. کلمه فی سبیل الله باید باشه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، یه همون شهادته. قرآن لفظ شهادت رو به کار نبرده، لفظ شهادت رو فقط در همون مورد اصطلاح فقهی به کار برده، یعنی در جایی که در واقع یک نفر، دو نفر، چند نفر شاهد باشن و حاضر باشن و فعل کسی را ببینن، بعد اون فعل دیگری را که ببینن از فعلش گزارش کنن و بگن در واقع ما اون فعل را دیدیم، حاضر بودیم، یا کار خوبی کرد یا کار خرابی کرد. پس ببینید قتل عبارت از این است که اظهار روح به وسیله یک سببی، کسی را با چاقو بکشن، کسی را با تیر بکشن، کسی را با تیر کمان بکشن، کسی را از بالای بمب بندازن پایین تا کشته بشه، کسی را بزنن که کشته بشه. مصادیق گوناگونی داره در واقع. قتل میتونه مصادیق گوناگونی باشه، زیر ماشین بیارندش، زیر آوار بیارندش، تو دریا بندازن که خفه بشه، بالاخره تمام اینها رو کشتن، تو آب بندازن که خفه بشه او رو کشتن. ما کان للمؤمنین ان یقتل مؤمنا، مؤمنی را بکشد. خب کلمه مؤمن را که در این صدر آیه دو بار تکرار شده، من باید از نظر لغوی توضیح بدم. ما در اصطلاحات قرآنی وقتی که از اول تا آخر قرآن میگردیم، میبینیم امن ریشه آمنه هست و این امن که ریشه آمنه هست چند جور در قرآن استعمال شده. اولا توجه داشته باشید، امنه در قرآن استعمال شده در ثلاثی مجرد به معنای در امن شدن. مصدرش امن میاد، اسم فاعلش آمن میاد، آمن، امن. فاذا امنتم در قرآن داره وقتی که در امن واقع شدید، یا اگر چنانچه فان امنه در امن واقع شد. ببینید این امنهی که در ثلاثی مجرد واقع میشه، معنای لغویش در حقیقت به معنای امنیت، در امنیت. این امنیت مصدر ثنایی است که از ماده امن ساخته شده. کسی که در امنیت هست اونجا امنه تعبیر میکنه. فاذا امنتم در واقع به معنای امنیت. این امنه به باب افعال برده میشه، باب افعالش میشه آمنه، چون در اصل بوده اعمنه. پس ببینید وقتی که باب افعال برده میشه به معنای اعمنه، آمنه میشه. و اگر آمنه شد به معنای ایمان اصطلاحیه. چنهو کسی که وارد توحید میشه و کسی که وارد جرگه موحدان میشه، او در واقع خودش رو در امنیت قرار میده، خودش رو در امنیت قرار میده. اما عجیب اینه، امنه یعنی در امن بود، فاذا امنتم به باب افعالم که میره آمنو استعمال میشه. یا یلذین آمن، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. ما کان للمؤمنین، مؤمنی که دارای ایمان هست. پس بنابراین توجه داشته باشید، امنه هم لازمه به معنای در امن بودن، آمنه هم لازمه به معنای در امن بودن، ولی در امن بودن در زیر شعار توحید، یعنی وقتی که انسان وارد شعار توحید میشه. در قرآن آمده و من دخله کان آمنا، کسی که وارد مسجد الحرام بشه او در امن خواهد بود، او در اصل امن خواهد بود. راغب اصفهانی می نویسه اصل الامن طمأنینة النفس، یعنی انسان طمأنینه نفس داشته باشه، زوال خوف ازش بره، امن و امانت و امان فی الاصل، اینا همه مصادر هستن. امن مصادره، امانت مصدره، امان مصدره. امان در لغت ها زیاد استعمال میشه، میگن فلانی را امان داد. اتفاقا من در عبارت ها دیدم که در یک موردی شخصی یک کتاب تاریخی این عبارت وجود داشت، شخصی آمد پیش خلیفه و خلیفه از او سوال کرد، گفت اگر مرا در امن قرار میدی، میگم مرا در امن قرار بدی، فلما آمنه او علی نفسی، این آمنه اوی در اینجا بالای الذین آمنو فرق میکنه، فلما آمنه او علی نفسی یعنی جعله او فی امن، یعنی او رو در امن قرار داد. گفت نفس تو در امان است، چیزی نگو. مشکلی ندارد، بگو اون چرا که میخوای بگی. قرآن اسم مکانم از ماده ثلاثی مجرد استعمال شده، ثم ابلغ هم امنه، یعنی او را به محل امنش برسانید. او را به محل امنش برسانید یعنی همین در واقع. ببینید این یک معنای کلمه امن است، پس امن به معنای در امنیت قرار گرفتن به گونه‌ای که نفس آدمی تو معنی نداشته باشه، نفس آدمی آرامش داشته باشه، نه خاطر آدمی آرامش و مطمئن باشه. از همین امن ثلاثی مجرد آمنه ثلاثی مزید اشتفاق پیدا کرده، به معنای کسی که امنیت رو به دست میاره زمانی که به خداوند متعال مؤمن میشه، امنیت رو به دست میاره زمانی که به خداوند متعال ایمان میآوره. حالا یک امانت هم هست در واقع. اگر بگیم لغت امن در حقیقت دارای دو تا مفهوم هست، یعنی مشترک لفظیه، هیچ مشکلی نداره. دو تا معنا برای دو تا معنا وضع شده. معنای دوم اینه که آدم میره چیزی را در نزد دیگری میگذاره و به او اطمینان حاصل میکنه، قلبش آرام میگیره که این کالای او در نزد او محفوظه. اینو میگن امانت. امانت، امانت داری، ان تعد الامانات الى اهلها. البته احتمال هم داره ما به معنای اول برگردونیمش، یعنی امانت هم یک اصطلاح فقهی است در واقع. این یک لغت فقهی است که بعداً پدید آمده، یک لغت شریف باسادت شما وضع اولیه نیست. پس مفهوم امن یک مفهوم کلی است، میشه مشترک معنوی. مشترک معنوی که شد یعنی یک مفهوم کلی به معنای امن داره. بعد این مفهوم کلی دو تا مصداق داره، یکی میشه امن در مورد مکان و یکی هم میشه امن در مورد اشیا و چیزهایی که انسان به امانت میگذاره نزد دیگران. نزد دیگران وقتی که امانت میگذاره مصدرش میشه امانت، جمعش میاد امانات. و تخون و اماناتکم در قرآن هست، یا انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، ما این کلمه امانت را در واقع به زمین و آسمان عرضه کردیم. پس ببینید این همون معنای دومی است که ما میتونیم در واقع این معنای دومی را بدیل و عدل معنای اولی بگیریم تا لفظ امن مشترک لفظی باشه. میتونیم در واقع در طول معنای اولی بگیریم که اگر در طول معنای اولی باشه، نه این که معنای مجازیه بلکه یکی از مصادیق معنای اولی خواهد بود، یعنی امن دارای یک معنای گسترده‌ای هست به معنای در امن بودن و تومعنی نداشتن. بعد بگیم یک مصداق بارزش اونجاییست که انسان کالای خودش را در نزد دیگران به امانت میگذاره، به امانت میگذاره. توجه داشته باشید در واقع. خیلی خوب، این در مورد کلمه امن بود که من برای دوستان توضیح دادم. در واقع در قرآن یا الذین آمنو و الذین آمنو بالله و رسوله زیاد استعمال شده. وقت آمنه فخر رازی در کتاب تفسیر خودش، یعنی در مفاتیح الغیب، یک فرمایشی داره که من یادم میاد این فرمایش فخر رازی رو که ناصرالدین بیضاوی هم در انوار التنزیل داره، سایر مفسرین، حتی مرحوم ابوالفتوح رازی هم رحمت الله علیه که قبل از اینها بوده، و همینطور در مجموع البیان و امین الاسلام مرحوم تبرسی و سایر بزرگان وجود داره. ببینید آمنه وقتی که در قرآن مراجعه میکنیم گاهی آمنه مطلق استعمال میشه، یا الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید دوباره ایمان بیاورید. گاهی هست که این آمنه با استعمال میشه، مثلا میگیم الذین آمنو بالله و رسولهی اولئک هم الصدیقون، هم الصدیقون. یا گاهی هست همین کلمه امنه یؤمنو، آمنه یؤمنو با لام استعمال میشه، و ما انت لن به مؤمن لنا، در قرآن آمده و ما انت به مؤمن لنا. مرحوم شیخ اعظم انصاری هم رحمت الله علیه که یک فقیه هست ولی واقعا در نکات تفسیری فوق العاده کلماتی داره، در زیل یک مبحثی از کتاب رسائل در زیل مبحث خبر واحد اونجا میگه که چرا در بعضی جاها در مورد پیغمبر اکرم آمده مؤمن لنا، در بعضی جاها آمده مؤمن به. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه از مفسرین این مطلب رو نقل میکنه که مفسرین میگن اون جایی که گفته میشه یؤمن بالله و الیوم الاخر، این ایمان، ایمان خالص، ایمان دقیق، ایمان بسیار کامل معتن فیلم است، یعنی 100%. اما اون جایی که میگیم در واقع یؤمن لله، بله این آیه شریفه اینه، یؤمن بالله و للمؤمنین. حالا آیه شریفه را اگر من پیدا کنم دوست برای دوستان بخوانم که این آیه در واقع مثلا در اون موردی که لام دارش با اون موردی که در واقع با داره، یک مورد را می فرمایند به معنای در واقع ایمان واقعیست، اینان واقعیست که از سوی فیدای دل و از ته دل ایمان میاره، اما این یک جا هم در واقع در ظاهر میگه بله تصدیق میکنه. ببینید تصدیق میکنه، میگه چرا خداوند متعال در مورد پیغمبر اکرم فرموده یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنی؟ چرا فرموده یؤمن بالله؟ چون در مورد یؤمن بالله یعنی واقعا تصدیق واقعی کرده، یؤمن بالله ای یصدق الله. اما در مورد مؤمنی که میگه یؤمن للمؤمنین یعنی در مورد اونا یک سری تکون داده و موافقتی کرده. ایمان ظاهری است، ایمان واقعی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.